هند پارسی
به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما بزرگواران و دوراندیشان، روزگار بر وفق مرادتان باد. عزیزان، ما در پیشگاه شما بزرگوارانیم با برنامه قند پارسی که سرشار از حکایت‌های شیرین پارسی است. و اما پیش از آغاز حکایت‌ها، کلام من را با شعری دلنشین از عبدالحسین نصرت، متخلص به منشی باشی، آغاز میکنیم. گوش کنید. گر خون من بریزی و بر خاکم افکنی، من از تو هم به حکمت محبت، تو از منی. پیش کمان ابرو تیر نظر خطاست، جوشن به غیر صبر سپر جز فروتنی. یوسف رخی ز مصر ملاحت عزیز ماست، یعقوب را از او که دهد چشم روشنی. آوردند که خواجه ربیع همیشه دوات و قلم در پیش خود گذاشته بود و از بام تا شام هرچه می گفت و می کرد تا وقت خفتن بر کاغذ می نوشت. بعد از آن در کاغذ نگاه می کرد و هرچه از گناه بود استغفار می کرد و می گفت: آه که صادقان نجات یافتند و ما در عذاب زیانکاری ماندیم، که سخن بیهوده هلاک خلق و زیادی گناه است و خاموشی سبب نجات و مایه رستگاری. پس خوشحال کسی است که بداند چه میگوید و بگوید سخن درست و راز گفتن سخن نادرست و فواید خاموشی را بداند. در کتاب خلق الانسان از محلبی وزیر نقل شده است که گفت: پیش از آن که منصب وزارت به من واگذار شود، از بصره سوار کشتی شدم که به بغداد بروم. عده‌ای در کشتی بودند که مرد ظریفی نیز با ایشان بود. آنها با مرد شریف شوخی و مزاح می کردند. روزی او را گرفتند و دست و پایش را با زنجیر بستند و کلید قفل آن را برداشتند. پس از فراغت از شوخی و بازی که خواستند قفل را باز کنند، نتوانستند. کلید هم گم شد. هر کاری کردند فایده نبخشید. ظریف بیچاره همچنان دست بسته ماند تا آنکه به بغداد رسیدیم. در مقصد از کشتی پیاده شدند و رفتند بازار. آهنگری آوردند که قفل را باز کند، ولی آهنگر پس از مشاهده گفت:
میترسم این شخص دزد باشد، باید داروغه شهر بیاید او را ببیند تا بتوانم دست و پای او را باز کنم.
رفتند داروغه را آوردند. عده‌ای که با داروغه بودند همین که او را دیدند، یکی از آنها فریاد زد:
آه، این مرد برادر من در بصره کشته است و مدتی است که در جستجوی اویم.
سپس کاغذی که مشتمل بر دعویش بود با مهر عده‌ای از اعیان بصره درآورد و به داروغه نشان داد. دو نفر گواه هم آورد و آنها موضوع را گواهی کردند. داروغه نیز مرد دست بسته را به وی سپرد تا به قصاص برادرش وی را از میان بردارد. برادر مقتول نیز چنین کرد. ابن هیثم یکی از دانشمندان نامی اسلام است که بیش از 100 کتاب در ریاضیات و هیئت و فلسفه و فیزیک و طب به وی نسبت داده می شود. کتاب المناظر و المرایا تألیف وی از کتاب‌های بی‌نظیر است که نخستین بار بحث فیزیکی نور و انکسار و انعکاس در آن مطرح شده. علاوه بر این، علم را فقط به عنوان اینکه علم است بسیار بزرگ می‌شمرد و مقام آن را گرامی می‌داشت. و اما هنگامی یکی از فرماندهان سمنان به نام سرخاب آهنگ وی کرد تا از دانش او استفاده و در محضرش شاگردی کند. ابن هیثم گفت:
باید ماهیانه 100 دینار طلا بپردازی تا حکمت و فلسفه را به تو بیاموزم.
امیر پذیرفت و با این قرارداد نزد وی به تحصیل پرداخت و هر ماه ماهانه خود را می پرداخت. وقتی امیر پس از کسب فضل و کمال خواست از نزد استاد برود، ابن هیثم تمام پول شهریه او را که نگاه داشته بود یک جا به وی برگرداند و چیزی از آن را برای خود بر نداشت. چون اصرار امیر را برای تقبل شهریه دید، گفت:
من نیازی به آن ندارم، خواستم به این وسیله شوق تو را برای کسب دانش آزمایش کنم. وقتی دیدم که در مقابل علم مال در نظر تو ارزش ندارد، من هم به آموزش تو رغبت نشان دادم و تو را پذیرفتم.
به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، در برنامه امشب بخشی دیگر از تنظیم رادیویی کتاب شریف نهج البلاغه با ترجمه سید علی موسوی گرمارودی تقدیمتان می شود. امیدواریم از شنیدن آن بهره کافی نصیب شما شنوندگان و مخاطبان عزیز برنامه کتاب شب بشود. انشاءالله. و این از یک نامه اوست، درود بر وی، در پاسخ به معاویه. شریف رضی میگوید این از نیکوترین نامه هاست. اما بعد نامت رسید، در آن یاد کرده ای که خداوند محمد را، درود خداوند بر او و بر خاندان وی، برای آیین خیش برگزید و با یارانش به او نیرو بخشید. به راستی روزگار چه چیزهای شگرفی از تو را بر ما پوشانده بود، زیرا اکنون آغاز کرده ای تا از احسان خداوند بر ما و نعمت وجود پیامبرش که به ما داده است آگاه من گردانی. با این کار چون کسی شده ای که خرما به حجر برد یا کسی که استاد تیراندازی خود را به مسابقه فراخواند. یادآوری کنم که خرما به حجر بردن مثلی در زبان عربی است، درست مانند زیره به کرمان بردن در زبان فارسی. حجر شهری در بحرین، مرکز بحرین بوده است با خرمایی مرغوب. باری امام در نامه پاسخ به معاویه ادامه می دهد و گمان داری که فلان و بهمان بهترین کس در اسلامند. نیز از مطلبی یاد کرده ای که اگر درست باشد تو از آن بهره ای نداری و اگر نادرست باشد به تو آسیبی نمی رسد. تو را به کهتر و مهتر و بالا دست و پایین دست چه کار؟ آزاد شدگان و فرزندان آزاد شدگان را چه به این که به تشخیص میان مهاجران نخستین و ترتیب درجه آنها و شناخت طبقه بندی آنان بپردازند؟ دریغا صدای ناساز تیری ناهمجنس در تیردان برخواسته و کسی در این امر خلافت به داوری آغاز کرده است که خود به خاطر آن محکوم است. ای آدمی، چرا پا از گلیم خیش فراتر می نهی و کوتاهی دست خود را نمی شناسی و نمی خواهی در جایگاه واپسینی که تقدیر برایت رقم زده است بمانی؟ پس تو را چه به شکست خوردن شکست خورده و پیروزی پیروز؟ تو سخت در گمراهی دوانه ای و از راه میانه بسیار دور افتاده ای. من نمی خواهم تو با خبر شوی، بلکه از نعمت خداوند سخن میگویم. آیا نمینگری که گروهی از مهاجر و انصار در راه خداوند فرابرتر آنکه اوز شهید شدند و هر یک دارای فضیلتی است و چون شهید ما حمزه به شهادت رسید او را سید الشهدا خواندند و پیامبر خدا درود خداوند بر او و بر خاندان وی هنگام خواندن نماز بر پیکر وی به طور ویژه 70 تکبیر گفت؟ آیا نمی نگری که دست های گروهی در راه خدا از بدن جدا شد و هر یک دارای فضیلتی است و چون آنچه بر سر همه آمد بر سر یکی از ما یعنی جعفر آمد، او را پرواز کننده در بهشت و دارنده دو بال نامیدند و اگر خداوند از خود ستایی نهی نفرموده بود، این گوگنده از برتری های فراوان یاد می کرد که دل مؤمنان با آنها آشناست و گوش شنوندگان آنها را پس نمی زند. بنابراین کسانی را که تیرشان به سنگ خورده است رها کن، زیرا ما ساخته و پرورده پروردگار خویشیم و پس از آن مردم ساخته و پرورده ما. عزت دیرینه ما و بخشندگی همیشگی ما به قوم تو معاویه ما را از آن باز نداشت که شما را با خود بیامیزیم. از این رو از شما زن گرفتیم و به شما زن دادیم، مانند همشأن یک دیگر، با آن که شما در آن پایه نبودید. چگونه هم پایه ما می بودید در حالی که پیامبر از ماست و ابو جهل دروغنگار از شما؟ شیر خدا حمزه از ماست و شیر سوگند خوردگان بر ضد حق اسد ابن عبدالعزا یا ابو سفیان و یا عتبه ابن ربیعه از شما. نیز دو سرور جوانان اهل بهشت حسن و حسین از ما هستند و کودکان دوزخی اولاد مروان از شما. و بهترین زنان جهان فاطمه از ماست و زن هیزمکش دوزخ ام جمیل دختر حرب و همسر ابو لهب و عمه خودت ای معاویه از شما. و بسیار برتری های دیگر که از ماست و رضایل که از شما. اسلام ما را همگان شنیدند و شرافت ما در زمان جاهلیت انکار ناکردنی است. قرآن آنچه از حق ما را که پراکنده است در این گفته خداوند پاکا که اوست فراهم آورده. و خیشاوندان به یک دیگر در کتاب خداوند سزاوارترند. و در این آیه بیگمان نزدیکترین مردم به ابراهیم همان کسانند که از وی پیروی کردند و نیز این پیامبر و کسانی که ایمان آوردند و خداوند سرپرست مؤمنان است. بنابراین ما از یک سو برای خیشاوندی با پیامبر به جانشینی وی سزاوارتریم و از سوی دیگر برای اطاعت از وی. در روز سقیفه مهاجران در احتجاج با انصار با دلیل خیشاوندی با پیامبر درود خداوند بر او و بر خاندان وی بر آنها پیروز شدند. اگر پیروزی در خلافت به دلیل خیشاوندی با پیامبر باشد این حق ماست نه شما، و اگر به خیشاوندی با پیامبر وابسته نباشد ادعای انصار همچنان پابرجاست. پنداشته‌ای که من به همه خلفا رشک بردم و با همه آنان گردن کشی کردم، اگر هم این چنین است باز خواستان با تو نیست تا از تو عذر بخواهند. به قول شاعر این شکوهی است که ننگش به تو باز نمی گردد. و گفته ای که مرا چون شطوری که مهار را از بینیش گذرانده باشند می کشندند تا بیعت کنم. به خدا سوگند می خواستی دشنام دهی ستایش کردی و سر آن داشتی رسوا کنی ولی رسوا شدی. زیرا برای مسلمان تا زمانی که در دین خود دودلی و در یقین خیش تردید ندارد مظلوم بودن عیب نیست. روی اصلی من در این برهان با دیگری جز توست، اما بخشی از آن را به اندازه‌ای که در سخن پیش آمد یاد کردم. سپس از کار من و عثمان یاد کرده ای و این حق توست که پاسخ بگیری زیرا خیشاوند اویی. کدام یک از من و تو با او بیشتر دشمن بود و راه های قتل او را به مردم نشان داد؟ آن کس که یاری خود را به او عرضه داشت ولی او از وی خواست که در جای خود بنشیند و دست از یاوری بردارد؟ یا آن کس که عثمان از وی یاری خواست اما وی سستی کرد و مرگ را به سوی وی راند تا آن که سرنوشتش فرا رسید؟ ابداً چنان که تو نوشته ای نیست. سوگند به خداوند که گفت بیگمان خدا از میان شما کار شکنان جهاد را خوب می شناسد و نیز کسانی را که به برادران خیش می گویند به ما بپیوندید و جز اندکی در جنگ شرکت نمی کنند. پس من از خردهی که بر عثمان به سبب بدعتهایش می گرفتم عذری نخواهم خواست، و اگر ارشاد و راهنمایی من در نظر وی گناه بوده است باید بگویم بسا خیر خواها که ناحق مورد تهمت قرار می گیرد. من تا آنجا که می توانم جز اصلاح نظری ندارم و توفیق من جز با خداوند نیست. بر او توکل دارم و به سوی او باز می گردم. و یادآور شده ای که برای من و یارانم نزد خود جز شمشیر نداری. به راستی پس از گریاندن خنداندی. کی دیده ای که فرزندان عبدالمطلب به دشمنان خود پشت کنند و از شمشیر بهراسند؟ به قول شاعر کمی درنگ کن تا حمل به عرصه کارزار برسد. به زودی کسی را که میجویی خود تو را خواهد جست و چیزی را که دور میپنداری به تو نزدیک خواهد شد. من با سپاهی انبوه از مهاجر و انصار و پیروان نیکوی آنان به سویت میشتابم، سپاهی که سخت هجوم میآورند و گرد و غبارشان به هوا برمیخیزد، جامه از مرگ بر تن دارند. دوست داشتنی ترین دیدار در نظر آنان دیدار پروردگار خیش است. فرزندان بدر و شمشیرهای هاشمی را با خود دارند و تو جای سرنیزه‌های آنان را به تن برادر و دایی و نیا و خاندان خیش میشناسی و آن سرنوشت از ستم پیشگان دور نیست. پس در مورد آنچه در دست توست ای ماویه، از خدا بپرهیز و به حقی که خداوند بر تو دارد بیندیش و چیزی را که عذر تو در نشناختن آن پذیرفته نیست بشناس، زیرا فرمان برداری نشانهای آشکار بر راههای تابناک و جادههای روشن و مقصدی مطلوب دارد که هوشمندان وارد آن میشوند و سفلگان با آن مخالفت میبرزند. هر کس از آن روی بگرداند از حق منحرف می شود و ندانسته در گمراهی می افتد و خداوند نعمتش را دگرگون می کند و او را گرفتار نقمت خود می گرداند. پس خیش را دریاب، زیرا خداوند راحت را روشن کرده و تا جایی که کارهایت به تو پایان گرفته است تو تا نهایت زیان و تا جایگاه کفر پیش رانده ای. خواهش درون تو را به قلمرو شر و بدی درآورده و به گمراهی افکنده و به جایگاه های هلاکتبار وارد کرده و همه راه ها برای تو ناهموار شده است، زیرا تو گروهی بسیار از مردم را تباه کردی، با گمراهی خیش آنان را فریفتی و به امواج دریای فتنه خود افکندی. آنچنان که تیرگی آنان را فرا گرفت و شبهه ها ایشان را به هر سو افکند و از سمت و سوی درست خود دور شدند و بر پاشنه خیش چرخیدند و به گذشته هایشان بازگشتند و بر فخر به حسب و افتخارهای جاهلیت تکیه کردند، جز افرادی از اهل بینش که به سوی حق رجوع کردند، همانها که پس از شناختن تو از تو جدا شدند و همیاری با تو را رها کردند و به پناه خدا گریختند، زیرا آنان را بر مرکب چموش سوار و از راه راست منحرف کرده بودی. اما بعد دنیا سبب غافل شدن مردم از غیر آن یعنی معنویات است و دنیادار به چیزی از این جهان دست نمی‌یابد مگر آن که دروازه حرص و دلباختگی به دنیا را به روی وی می‌گشایند. دنیادار هیچگاه با آنچه در دنیا بدان رسیده از آنچه نرسیده بی نیاز نمی‌شود، در حالی که سرانجام همه اینها جدا شدن از چیزهایی است که گرد آورده بود و باز شدن ریسمانهایی است که سخت تابیده بود. اگر از گذشته عبرت گرفته بودی آینده را نگه می داشتی. بنابراین از روزی بپرهیز که در آن کسی شادی می کند که سرانجام کردارش را ستوده یافته است و آن کس که افسارش به دست شیطان افتاده و نتوانست از او با ستامت پشیمان خواهد شد. پس ای معاویه، در مورد خود از خدا پروا کن و افسار خود را از دست شیطان بکش، زیرا دنیا از تو جدا و آخرت به تو نزدیک شده است. و سلام. دوستان و همراهان عزیز، آنچه تقدیمتان شد تنظیم رادیویی بخش دیگری از کتاب نهج البلاغه با ترجمه سید علی موسوی گرمارودی بود که امیدواریم از شنیدن آن بهره کافی برده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و بازخوانی بخشی دیگر از این کتاب شریف، همه شما عزیزان رو به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز. ساعت 23:59 دقیقه است. همچنان از پخش رادیو سبا روی موج اف ام ردیف 150.5 مگاهرتز همراه لحظات شبانگاهی شما عزیزان هستیم. برنامه کتاب شب